بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن بخصوصيته در وجوب إكرام مدخليت دارد. ظاهر قضیه اینه، حالا که ظاهر قضیه اینه، اگر گفتیم علم علت منحصره هست، این ظهور را پشترش ها بگو حفظ کردیم. اگر بگیم علم علت منحصره هست، این ظهور محفوظه، یعنی علم به خصوصیته در وجوب مدخلیت داره. و اما اگر بگیم نه، علم علت منحصره نیست، بلکه دو تا علت دارد، ناچاریم این ظهور را از بین ببریم. بگیم وجوب نه مستند به علم و نه مستند به والد بودن، بلکه به جامع اونها مدخلیت دارد. ظاهر قضیه این است که وجوب مستند به علم، این ظهور همینه، مستند به علم، به خصوصیته. علم خصوصیتش مدخلیت دارد. اگر علت منحصره باشد، این ظهور محفوظه، یعنی علم به خصوصیته مؤثره. و اما اگر علم علت منحصره نباشد، بلکه دو علت داشته باشد، ناچاریم این ظهور را از بین ببریم، بگیم به جامع مستنده، و این خلاف ظاهره، و ما باید ظاهر را بگیریم نه خلاف ظاهر. این حاصل فرمایش محقق اصفهانی در حاشیه خود بر کفایه. نظیر همین را هم آقای بروجردی فرمود و هم شیخ اصفهانی در مفهوم شرط. در آنجا هم گفتن ظاهر این است که وجوب مستند است به این شرط، و این شرط خصوصیتش نجامه، خصوصیتش مدخلیت دارد. ظاهر قضیه این است که شرط به خصوصه. اگر بگیم شرط علت منحصره هست، این ظهور محفوظه. و اما اگر بگیم این شرط جانشین دارد، دیگه این ظهور محفوظ نیست، ناچاریم بگیم نه به اون شرط، نه به این شرط، بلکه به جامع بینهما مستنده. هم در اونجا گفتیم و هم اینجا. یلاحظ علیه، اولا اون قاعده ای که در فلسفه اسلامی هست، جای اون قاعده بسیط من جمیع الجهات، معلولی که بسیط من جمیع الجهات، علتش هم باید بسیط باشد، و این در دنیای مصداق بیش ندارد. اون عقل اول است که بسیط من جمیع الجهات، بنابراین که عقل اول دارای ماهیت نیست. و یا لااقل بگیم وجود منبسط، الذی بسطه الله سبحانه علی موجودات. یه مصداق در دنیا ندارد، بسیط من جمیع الجهات. عین این مسئله گرمی آب، گرمی آب بسیط نیست که، درجاتی دارد، از یک تا صد بالاتر. بخشی از این حرارت مال آتش باشه، بخش دیگر مال خورشید باشه، کجا بسیطه؟ البته در اینجا اشکالات فلسفی دیگر هست. من به خاطر این که ممکنه بعضی از دوستان عرض کنم در مسائل فلسفی اطلاعات کافی نباشه، اونا را دیگه نمیگم. فقط میخوام بگم این قاعده در جاییست که معلولش بسیج من جمیع الجهات باشد، اگر مصداق داشته باشد یا عقل اوله یا وجود منبسط. این ها زامن حرارت آبی که کثیر است، این یک. ثانیاً تازه اگر بپذیریم این مال عالم تکوینه، این مقرر ما سه اشکال کرده، دو اشکال، سه اشکال. ثانیاً این اگر قاعده درست باشد مال عالم تکوینه، مثل حرارت، نه عالم اعتبار که وجود باشد. وجود یه امر اعتباریست، لا علیت ولا معلولیت الا بالاعتبار. خدا رحمت کند، حکیم سبزواری میگد و این بها فاهو فتقریبیه. اگر میگیم بر اینکه در امور اعتباری علت و معلول هست، این علیت و معلولیت تقریبیه. و ثالثا این اشکال، اشکال خوبیست. و ثالثا آجون ما در مقام ظهورسازی هستیم. ظهورسازی مربوط به عرفه. عرف از این مسائل فلسفی دقیق دوره. ما نوکر ظهوریم. ظهور را هم عرف می فهمد. کی عرف می آید؟ به این مسائل دقیق فلسفی توجه پیدا کند تا این ظهور را درست کنه. بنابراین این تقریبی که هم در علیت وصل خوندیم و هم در علیت شب دارای سه اشکاله. اولا این مربوط است به بسیط من جمیع الجهات. ثانیا مربوط است به آدم تکوین. عرض کردم خدمتتون که سادسا تازه اگر قبول کنیم این ظهور نمی سازد. عرف به این قواعد فلسفی توجه ندارد تا ظهور بسازد. بگد ظاهر در این است که به خودش مستنده، نه به جامعه. که ارز کنم عرف عقلش به این مسائل میرسه. عرض کنم ما فعلا متوجه اشکال شما نشدم. عرض کنم یه اشکال چهارمی هم هست. آقایانی که فلسفه خوندن اونها فقط توجه کنن. اصولا جامع در خارج وجود ندارد. جامع در خارج وجود ندارد. هر چی در خارج داریم جزئیه. محال است جامع به وصف جامعیت در خارج باشه. اگر خارج جزئیه، وصف خارجی، وصف جامعیت کلیه. کلی در خارج نیست، کلی در اذهانه. در پرانتز عرض کردم که در خاطر باشه. تا اینجا ادله قائلین به مفهوم را خوندیم، ولی شایستن است که انسان تنها به قاضی برود. ادلت القائلین بالعدم المفهوم. ارز کنم تمام نیست، به آخر نتیجه گیری میکنیم. سب بفرمایید. سم این هنا قولا به تفصیل. مرحوم محقق ناینی قائل به تفسیر قبل از ادله قائل به عدم قائل به مفهوم. مرحوم محقق ناینی میگد گاهی مفهوم هست و گاهی مفهوم نیست. اگر این وصف، دو کلمه را حفظ کنید، اگر این وصف قید و حکم مفهوم دارد. و اما اگر قید موضوع مفهوم ندارد، همین حفظ کنید تا شعر کنیم. لو کان قیدن للحاکم فلهو مفهوم، لو کان قیدن للموضوع لیس لهو مفهوم. مثلا اکرم الرجل العالم، اگر عالم قید وجوب شد، مسلما اگر قید برود حکم هم میرود. یجب، علم قید یجب باشد. اگر واقعا علم قید یجبه، وقتی که قید رفت یجب هم میره. و اما اگر آمدیم قید یجب نباشد، قید موضوع باشد، اکرم قید نداره، موضوع قید دارد. الرجل العالم این مفهوم نداره. چرا؟ چون اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، مانع ندارد که هم رجل عالم احترام داشته باشد و هم رجل جاهل. علت این که عالم را گفتم چون محل ابتلا بود. پس اگر قید و حکم، مسلما اگر قید برود حکم هم از بین میره. و اما اگر قید و حکم نیست، قید موضوع، قانون کلیست که اثبات شی بر یک موضوع نفی از غیر موضوع نمی کنه. این فرمایش مرحوم آقای نائنیست در اینجا. نظیر این را مرحوم خراسانی در مفهوم قایت خواهد بود. ما دو تا اعتراض داریم. یکی از قلم این مقرر افتاده اون این است که فرض کنیم قید و حکمه، ولی آیا قید شخص حکمه یا قید طبیعت حکمه؟ ممکنه قید شخص باشد اما طبیعت حکم سر جای خودش بمونه. همون مطالبی که در گذشته گفتیم، این قید حکمه، للحکمه درجتان، حکمان شخصیان و حکمان کلی. بعد اگر این قید برود، حکمی که روی علم میپرد، اما احتمال میدیم وجوب مطلق سر جای خودش باشد به نیابت قید آخر. علم برود، والد بودن جانشین او باشد، اون هم احترامش واجب. مجرد این که این قید و حکمه دلیل نمی شود بر این که حکم هم شخصیان رفته و هم سنخیان. خاطرتون است عرض کردیم که حکم شخص داریم و حکم سنخ داریم. این اولا. و ثانیان اشکال مهم دومیه، از کجا تشخیص بدیم که قید و حکم و یا قید موضوع؟ راهی نیست. گفت اکرم رجل عالم، نمیدونیم عالم قید رجله پس مفهوم نداره، یا قید یجبه پس مفهوم داره. راه برای شناختن این قاعده‌ای که ایشون فرمودند نیست. تمر کلام و فی ادلت القائلین به عدم ال تمر کلام و فی ادلت القائلین بالمفهوم قبل قائل به تفصیل. اگر قید موضوع باشد دیگه مفهوم نداره. این ضابطه را نمی شود پیاده کرد. چرا؟ در مفهوم قایت ممکنه، اونجا میرسیم. ادلت القائلین به عدم المفهوم، این ها دو تا دلیل دارن. یکیش خوبه، الأول میگن لو دلّه فإنما يدل إما بالدلالة المطابقية أو بالتزمن أو بالالتزام. اگر وصل دلالت بر مفهوم کند باید از یکی از طرق ثلاثه باشد، یا باید مطابقی یا تزمنی و یا التزامی. اولی و دومی که قطعا نیست، اگر باشد سومی دلالت التزامی در جاییست که باید بین منطق و بین مفهوم، بین منطق و بین مفهوم ملازمه باشد، یا عادی یا عقلی، و چنین ملازمه ای نیست. این حرف بدی نیست. اما دلیل دومشون دلیل صحیحی نیست. با دعای استدلال میکنم که قید وصف مفهوم ندارد. یکیش و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، میگن در اینجا فی حجورکم مفهوم نداره. ربیبه برای مرد حرامه. زنی را که شما میگیری از شوهر قبلی دختری دارد، این دختر براتون حرامه، خواه در خانه شما باشد یا در خانه شما نباشه. فی حجورکم قید و حال اینکه دارای مفهوم نیست. با آیه دیگر هم استدلال کردن، آیه ای که راجع به نماز مسافره، آیه ای که راجع به نماز مسافره قصر را مقید به خوف کرده. عرض کنم ازا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. ان خفتم قید معلوم می شود نماز مسافری که قصره در سفر است که در آنجا خوف از دشمنه. مثل که رفتیم جهاد اگر طولانی بکنیم ممکنه مشکل پیدا بشه. و حال این که همه میگن این قید مدخلیت ندارد، مطلقا نماز مسافر قصره، خواه خوف باشد یا خوف نباشد. یلاحظ علیه، با دو مثال که نمیشود قاعده ثابت کرد، در این دو مورد مفهوم نداره. این دلیل نمیشود که در جاهای دیگر هم مفهوم نداره. و به عبارت روشنتر معلوم است که این قیود قیده، این قیود قیده، این قیود قیده غالبیه. فی حجورکم قید غالبیست. عرض کنم این خفتم قید غالبیست، چون در اون زمان نوع سفرها همراه با خوف بود. خب اهل جب نبود و اعراب هم بودند و بیابانها بود و همیشه. در این دو مورد قید غالبی است. اگر خاطر مبارک باشد ترس کردیم القیود علا اقسام سته. خب یک قید غالبی است نداره. شما نمیتونید اولا با دو آیه ضابطه ثابت کنی، علاوه بر این دو آیه قیدش غالبی است. فزدکتون بنویسید فضلکتون، فضلکه با زال الذین فضلکتون. خلاصه گاهی میگن خلاصه، گاهی میگن فضلکتون، یعنی عرض کنم خلاصه کلام. ما قائل هستیم که مفهوم نداره الا در یک صورت. کدوم صورت؟ متکلم در مقام بیان تمام علل باشه. اگر متکلم در مقام بیان تمام علل حتما قائل به مفهوم میفهمیم این وصف وصف منحصره. این مطلب را در قضیه شرطیه هم گفتیم. گاهی متکلم در مقام بیان یک علته، اون دلیل نیست. اما اگر متکلم در مقام بیان تمام علله و یکی را گفت، نفهمیم که علت منحصر است. بنابراین نه ما نفی کلی میکنیم و نه ایجاب کلی. باید نحوه کلام را دید و از نحوه کلام قضاوت کرد. تم کلام فی مفهوم شرط اولا و مفهوم الوصف ثانیا، الان فی مفهوم الغایه وسط می نویسن. فی مفهوم الغایه زیرش خط بکشیم. در مفهوم غایت بحث میکنیم. چه بهتر ما آیه وضوع را مثال بزنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. از کنم در این دستی که الان باید شسته بشه مغیا داریم، غایت داریم، بعد الغایه داریم. مغیا از آرنج به پایین را میگن مغیا، خود آرنج را میگن غایت، ما بعد آرنج را میگن ما بعد الغایه. پس این دستی که الان مورد شستشویه مغیایش از آرنج تا سر انگشتانه. آرنج غایت ما بعد آرنج تا برسد به کت میگن ما بعد الغایه. در دست خیلی روشنه. همچنین سر من البصرت الى الکوفه، عرض کنم از بصرت تا دروازه کوفه مغیاست، خود کوفه غایته. بعد کوفه که برد نجف به اون میگن بعد الغایه. در اینجا دو مبحث را خواهیم داشت. یک، آیا اگر حکمی مقید به غایت شد مفهوم دارد که بعد الغایت دیگه شستنش لازم نیست؟ اگر گفت فقصدو بجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این غایت الی المرافق دلالت دارد که وجوب شستن مربوط است از آرنج تا سر انگشتان، و اما از آرنج تا کت این دیگه شستنش واجب نیست. دلالت کند بر این که ما بعد الغایه شستن نداره. این یک. مقام ثانی، اگر گفتی خود غایت چطور، خود آرنج، آیا آرنج داخل در مغیا؟ یعنی چه داخل در مغیا؟ یعنی باید شست. یا داخل در مغیا نیست، داخل در ما بعد مغیا شستنش لازم نیست. خود آرنج حکم دوم پیدا میکنه. پس هاهنا مقاما، قاطی نکنیم. گاهی بحث ما در ما بعد الغایه هست، این مقام اول. گاهی بحث ما در خود غایت، این مقام دومه. همچنین سر من البصرت الی الکوفه. کوفه، ارز کنم از کوفه تا نجف ما بعد الغایه است. میگیم اگر سیر از بصره تا کوفه واجب شد، آیا از کوفه تا نجف چطور؟ اگر گفتیم دلالت دارد که واجب نیست، این مفهوم غایتی. یه بحث دیگه که آیا خود کوفه چطور؟ تا دروازه کوفه رسیدم، خود کوفه را هم باید بپیمایم؟ یا به دروازه کوفه رسیدم کار تمام؟ اون مقام دومه. بعضی از جاها فقط منحصر به دوتا میشه، دیگه سوم نداره. اگر گفتی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینجا دیگه سجا نداره. علم و جهل مادامی که جاهلی پاکه، همین که عالم شدید ناچار نجس. سبقم در اونجا ندارد که بین علم و جهل بیاییم یک واسطه قائل بشیم. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، اونجا سالس دیگه نیست. بله، در این آیه مبارکه یا در اون مثال معروف هر سه هست. اذا عرفت هذه المقدمه یقع الکلام فی مقامین، آیا اگر حکمی روی روی حکمی مقیا شد، ما بعد الغایه، با خود غایت کاری نداره، ما بعد الغایه داخل در مقیاست یا داخل نیست؟ از آرنج تا کتف را باید شست یا لازم نیست؟ اقوال ثلاثه. الاول میگن دلالت ندارد که نشست، ساکته. مرحوم سید در ازدریعه، شیخ اعلی الله مقامه در عده میگن نیست از آرنج تا کتف آیه ساکته، نه بر قصد نه بر عدم قصد. ولی مشهور قائل به غایت مفهومی میگه نه، یدل دلالتا قطعیه بر این که بعد از آرنج دیگه شستنش لازم نیست، ساکت نیست، بلکه دلالت بر عدم میکنه. و ها هنا تفسیر للمحقق خراسانی. کدام تفسیر؟ همان تفسیری که آقای نائینی در مفهوم وصف فرمود. در مفهوم وصف چه گفت؟ گفت وصف گاهی قید و حکم مفهوم داره، قید موضوع مفهوم نداره. عین این تفسیر مرحوم محقق نائینی، آیا آخون در کفایه اینجا گفته گاهی غایت قید موضوعه، غایت قید موضوعه. من مثال بزنم، سر من البصرت الى الکوفه، ممکنه بگیم قید خیلی موضوعه. اونه چیه؟ السیرو من البصره الى الکوفه واجبون، حکم واجبونه، قید نداره. من البصره الى الکوفه قید موضوع، گفتم السیر من البصره الى الکوفه واجبون، حکم مطلقه، موضوع مقیده. میگه اگر قید موضوع باشد مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ بگید چرا؟ اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. میگم عرض کنم المعتمد علی الاستوانه خوب گوش میکنه، این مفهوم نداره که غیر معتمد خوب گوش نمی کنه. اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. توجه کردی؟ السیر من البصره الی الکوفه یجب، اطلاق داره، موضوع مقیده. یه موقع نه، ناقلا میگه یجب برا مقید میکنه. چه میگه؟ میگه السیرو، بگو السیرو واجبان میگن قسمت ایران کوفه که قید قیده واجب میشه. واجب را بیار جلوتر. از سیر من البسنت الال کوفه، از سیر واجب من البسنت الال کوفه، قید واجب باشد. این مفهوم داره، معنایش این است که اگر قید رفت یعنی جنابالی به کوفه رسیدی، دیگه وجوبی تو کار نیست. پس هاهنا اقوال ثلاثه. قید قول اول لا مفهوم، ساکته. قول دوم مفهوم داره. قول سوم این است که عرض کردم خدمتتون که دارای مفهوم هست و نیست. اگر قید موضوع مفهوم نداره، از سیر من البصرة الى الکوفه یجب، اشتباه کردم، از سیر واجب، نه قید موضوع، از سیر درست گفتم، از سیر من البصرة الى الکوفه یجب، این مفهوم نداره. چرا؟ ممکن است حکم روی موضوع باشد، این دلیل برای نیست که موضوعی دیگر حکم نداره. اما اگر قید حکم شد برای از سیر یجب من البصرة الى الکوفه، تا اینجا اقوال گفتیم. از کنم گاهی از اوقات آیا آخون استدلال میکند با دوتا حدیث معروف، کل شیء حلال حتی تعلم. این حتی تعلم قید موضوع یا قید حکمه؟ حتی تعلم قید موضوع یا قید حکمه؟ قید حکمه. کل شیء حلال حتی تعلم، برزا مفهوم داره میگه. معلوم شود وقتی که انسان عالم شد دیگه حلال نیست، طاهر نیست. با این دو حدیث استدلال میکند، کل شیء حلال حتی تعلم. تعلم قید حلاله، ولی ز علم که آمد حلال میپرد. کل شیء طاهر حتی تعلم، وقتی که علم آمد طهارت میپرد. استدلال آیا آخون ضعیفه، اینجا سالسی نداریم. که معلوم است که وقتی که علم آمد فهمیدم این نجسه، فهمیدم که این قصفیه، خب برای من دیگه حلال نیست. در اونجا نه اینکه قایت مفهوم داره، قول به خاطر این است که عرب میگن لیس قرآن وراء عبادانی، بالاتر از علم چیزی دیگری نیست. کل شیء طاهر حتی تعلم، البته حتی تعلم قید حکم طاهره، ولی علت این که مفهوم دارد نه به خاطر اینه، به خاطر که علم آمد حکم ظاهری میپرد. کل شیء طاهر به حکم ظاهری، کل شیء حلال به حکم ظاهری. حکم ظاهری در جایست که جاهل باشد، وقتی که علم آمد جهلی در کار نیست. استدلال با این حدیث ها استدلال بی موقع. در آنجا خواه قائل به مفهوم باشیم، خواه قائل به مفهوم نباشیم، خواه قید موضوع بگیریم یا قید حکم بگیریم، معلوم است که حکم ظاهری مقید به جهل. فاذا ارتفع الجهل دیگه حکم ظاهری نیست. بنابراین استدلال آیا آخون، تفصیل آقای آخون بخواد این دو حدیث را شاهد بیارد که در این جاها قید حکمه، ولی زاو وقتی که قید آمد حکمم پریده، میگیم این به خاطر مفهوم قایت نیست، این به خاطر این است که صدر حکم ظاهری است، حکم ظاهری موضوعش جهله، بس که علم آمد دیگه موضوعی نیست. مطلب مهمی که هست، انسان اگر یک ضابطه گفت بتوند یک راه استکشاف هم برای اون بگه. این ضابطه ای که نائنی در وصف گفت، این ضابطه ای که آیا آخون در مفهوم قایت گفت، از کجا بفهمیم که قید حکم یا قید موضوع؟ بله به این عباراتی که من گفتم معلومه. اگر بگد السیر من البصره الى الکوفه واجبون، این قید موضوعی. اما اگر بگد السیر یجب من البصره الى الکوفه، این قید حکمه. ولی اینجور که حرف میزنن که اینجور عجمیه، عرب میگن سر من البصره الى الکوفه، از کجا بدونیم این قید حکم تا دارای مفهوم باشه یا قید موضوع دارای مفهوم نباشه؟ مرد آن است که اگر ضابطه را گفت راه استکشاف اون را هم بگه. آقای خوی میگد ها انا الرجل، من بیا فردا براتون راه استکشاف را بگم کجا قید موضوع تا مفهوم نداشته باشه یا قید و حکم دارای مفهوم باشه. ببینیم ضابطه ایشان تا چقدر به اقربا میرسه انشاءالله فردا.